بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یا احمد و عزتی و جلالی، ما من عبد زمن لی اربع خصال الا ادخلته الجنه، یطوی لسانه فلا یفتحه الا بما یعنی، و یحفظ قلبه من الوسواس، و یحفظ علمی و نظری الی، و یکون قرة عینه الجوع. ای پیامبر ما، به عزت و جلال خودم قسم، هیچ بنده برای من چهار خصوصیت و خصلت را تضمین نمی کند جز این که او را داخل بهش گردانم. اول، زبان خودش را بپیچد و ببندد و باز نکند مگر در آنچه که ضرورت اقتضا کند و مهم باشد. دوم، قلب خودش را از وسواس حفظ کند و نگه دارد. این دوتا مطلب را در جلسات قبل توضیح دادیم. در این بحث یحفظ قلبه من الوسواس، قلب خودش را از وسواس حفظ کند، گفتیم یک وسواس همین وسواس ظاهری است. این خیلی ربط به قلب ندارد، گرچه مشکل روحی روانی هست، ولی شاید خیلی به قلب ارتباطی نداشته باشه. یک بحث وسواس در قلب، وسواس قلب، افکار باطله است که برای انسان پیش میاد، مثل اینکه تفکر فی الله، تفکر در عظمت خداوند و نعمتهای الهی خوب است، اما گاهی وساوس شیطان اینگونه است که اگر مثلا اگر همه چیز رو خدا آفریده، خدا را کی آفریده؟ یا خیلی از وقتها هست مسائل دیگری پیش میاد، انسان در حکمت خدا شک میکند، در عظمت خدا تردید میکند. اینها قلب رو باید از این امور حفظ کنیم. حفظ قلب از این امور و وسوسه های شیطانی، اولا عمل صالح لازم دارد که انسان اهل عمل صالح باشد، ثانیاً که مهمتر از هر چیز است، توکل بر خداوند تعالی است و خروج از حول و قوه خیشتن و داخل شدن در تحت حول و قوه الهی است تا اینکه انسان را خداوند حفظ کند و نگه دارد. بنابراین این مطلب مهم، توکل بر خدا و توجه بر خدا و واگذار کردن همه امور به خداست. در سوره مبارکه مزمل خدا می‌فرماید رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. خداوند رب مشرق و مغرب است، خدایی غیر از او وجود ندارد، فقط و فقط او را وکیل خود قرار بده و به غیر او توجهی نکن. در روایت از امام صادق علیه السلام است که از حضرت سوال شد یا ابن رسول الله چه کار کنیم از شر شیطانی که او ما را میبیند ما او را نمیبینیم. فرمود به خدایی پناه ببر که خدا شیطان را میبیند ولی شیطان خدا را نمیبیند. به خدایی پناه ببر که او شیطان را میبیند شیطان او را نمیبیند. یعنی تحت حول و قوه خدا در آمدن عامل آن است که از همه وساوس شیطانی انسان رها و آزاد بشود. به انشاءالله وسوسه شیطان نتواند در او کارگر باشه نتواند در او کارگر باشه. اینم مطلب دوم. فرمود قلب خودش را از وسواس حفظ بکند. عرض کردم تلاش ما زحمت ما همه خوب است، نمیگیم بد یک جا بنشین هیچ کار نکنین نیست، ولی باید بدانی مؤثر خداوند تعالی است و مؤثری در عالم وجود نداره. همه شعر رو من بلد نیستم، بعد دیدم این شعر از مولوی هم هست. آن نفسی که با خودی یار کناره میکنه و آن نفسی که بی خودی مه به کنار آیده. آن نفسی که با خودی یار کناره میکنه و آن نفسی که بی خودی مه به کنار آیده. تا خودت بودی هیچی نیست، از خودت اگر رها شدی خدا رو میبینی. شخصی میگفت به حضرت استاد رضوان الله علیه عرض کردم چه کار کنیم که خلاصه از این وسوسه ها راحت بشی. اون دوست ما میگفت که یا از حرم میامدیم به سمت میدان شهدا یا میرفتیم. فرمودن که خودت را رها کن تا به خدا درآیی و در آن دامن عظمت خدا قرار بگیری. گفتم آقا چطوری خودم را رها کنم؟ فرمود اگر همی الان خودتو ویل کنی چیکار میکنی؟ گفتم میفتم تو جوب شرداری. فرمود خب اگر منیت رها کنی همین طور میشه، میفتی به منبع عظمت خداوند و علی کل حال نجات پیدا میکنی. و یحفظ قلبه من الوسواس. این دوم. مطلب سومی که فرمود تضمین کند این است و یحفظ و علمی و نظری الی، حفظ کند علم مرا و نظر مرا به خودش. یعنی چی؟ یعنی توجه داشته باشد که هیچ کار او از نظر من دور نیست، هیچ فعل او و حتی آن چه بر قلب او می‌گذرد از علم خداوند به دور نیست. عالم محضر خداست، همه چیز را خداوند به علم حضوری می‌داند، همه چیز را می‌داند. لا یخفا منه ذره، ذره‌ای از او پنهان، همه چیز در محضر اوست. افعال خوب ما و افعال بد ما و حتی افکار ما که افکار درستی است یا درست نیست، تمام اونها از نظر خدا پنهان نیست، همه در محضر اوست. اگر انسان این مطلب را بداند. من خیلی وقتا به بعضی از دوستان که نزدیک بودن گفتم ببینید، ما اگر یک بچه 2 ساله تو خانه باشه، بچه 2 ساله چیزی هم نمیفهمه، اصلا خودتون لخت مادرزاد نمی کنید، تا میخواد لباساتون رو عوض کنید میرید تو خانه پنهان در مبندید. یک بچه 2 ساله است، اصلا لباستون لخت نمی کنید خودتون. چرا؟ چون احساس میکنید این بچه حضور دارد، شاید 20% بفهمد، شاید 20% بفهمد، ولی دیگه خودتون لخت نمیکنید. خدا در نظر ما از اون بچه 2 ساله هم کمتره. هر کار انجام میده اصلا حضور او را و علم او را و توجه او را اصلا غفلت داریم و نگاه نمی کنیم و مد نظر نیست. خب اگر انسان این مطلب را حفظ بکند، یحفظ و علمی و نظری الی، علم مرا و نگاه مرا، نگاه مرا به خودش حفظ کند، یعنی بداند که من عالم به او هستم، ناظر بر او هستم، اینا رو بداند. فکر میکنید اگر انسان این کارا رو بداند چکار میکنه؟ هر فعل از او صادر میشود، هر حرفی رو میزند، این کار رو نمیکنه. به مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه خبر دادن یه آقای میاد سر قبرستان و خلاصه 1 ساعت با آسمان نگاه میکند و گریه میکنه و بعد میره. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری فرمود خب حالا زمانش رو مشخص کنی تا بریم ببینیم. رفتن دیدن بله، یا آقای قبری کنده میره تو قبر سر و پاوای میسته، 1 ساعت هم اینجور با آسمان نگاه میکند، گریه میکند و بعد میره. خب گریهش تمام شد، داشت میرفت، حاج ملا هادی جلوشو گرفت، گفت آقا چه خبره، چیه، چرا، این چه وضعیتی؟ گفت حاج ملا هادی 2 تا مطلب را بهش رسیدم، 2 تا مطلب را بهش رسیدم و اعتقاد پیدا کردم کار به اینجا کشیده. 1، رسیدم به این که دنیا را خدا ایست که حاضر و ناظر بر همه چیز است و همه چیز در محضر اوست. 2، رسیدم به این نکته که همه چیز حساب و کتاب دارد و خداوند از همه این امور و اعمال ما حساب میکشه، همه باید محاسبه بشود، همه بهش میرس رسیدگی میشود. این 2 مطلب برای من باورم شده است، یقین پیدا کردم کارم را به اینجا کشانده. چون این 2 تا رو باور کرد. اگر باور کند انسان که خدای حاضر و ناظر هست، خیلی از کارهایی که ما میکنیم نمیکنیم. خیلی ها رو انجام نمیدیم. و آخرین جمله که حالا چون مشابه او رو قبلا گفتیم تمام بشود، و یکون و قررت و اینهی الجو، کادو و چشم روشنی او جو و گرسنگی. خب دیگه باید عمل صالح انجام داد. و یکون و قررت و اینهی الجو، روشنی چشم او و کادوی او، بشارت و مژدگانی او جو و گرسنگی. خب بحث ما در باب استصحاب در مورد احکام وضعیه بود. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که بعضی از افراد بین امور تکوینیه و تشریعیه خلط کرده اند. مقداری از بیانات امام را نقل کردیم و اما ادامه این کلمات تا فرمایش ایشان را توضیح بیشتری بدیم. صفحه 68 از این کتاب الاستصحاب می فرماید الامر الثانی بعض و موارد الخلط بین التکوین و التشریع. مطلب دومی که در باب احکام وضعیه امام فرمودن این است بیان بعض مواردی که بین تکوین و تشریع خلط شده است. تشریع امور اعتباری مربوط به قانونگذاری است، تکوین مربوط به واقعیات عالم هستی. فرمودن انهو کثیرم ما، زیادی از موارد واقع میشه خلط بین امور تکوینیه و امور تشریعیه. تا اینجا که عیب نداره، ولی این جمله رو نگاه کنید. فیسر القافل الحکم من التکوین الى التشریع. انسان غافل و بی توجه به این که تکوین عالمی دارد و تشریع عالم دیگری دارد، حکم تکوین را به تشریع تسریع می دهد و حکم تکوین را برای تشریع اثبات می کند. چرا؟ چون غفلت دارد، نمی داند اینها دو تا واقعیت است و دو حقیقت. فمن ذالک، از مواردی که خلط بین تکوین و تشریع انجام گرفته این است. به این مطلب دقت کنید. لما قرأ بعض الاسماء، بعضی گوش ها شنیدن که امور انتزاعیه جعل و رفعشان به منشأ انتزاعشونه. یعنی چی؟ یعنی وجود مستقلی ندارن، یک وجود و یک موجود بیشتر نیست. آن وجود اسناد داده می شود به منشأ انتزاع اولا و به ذات و به امر انتزاعی ثانیا و بالعرض، یک حقیقت بیشتر نیست. شما الان توضیح میدن تقریبا. ببینید، ملاحظه کنید این مطلب را. شما در تحتانیت و فوقانیت آنچه که در خارج وجود دارد این است، ساختمانی روی ساختمان دیگر قرار گرفته، آن طبقه پایین به محوطه و به زمین نزدیکتر است، طبقه بالا به زمین دورتر از، فاصله بیشتری داره. پس آن چه وجود دارد طبقه بالا و طبقه پایین است، با این خصوصیت ارتباطی که با زمین دارند و مقدار جدایی و مقداری که با زمین فاصله دارند، مثلا این هست. اما فوقانیت و تحتانیت امرون انتزاعیون عقلیون، چیزی وجود ندارد. فوقانیت بگید ما به ازای او چیه؟ تحتانیت ما به ازای او در خارج چی است؟ چیزی نیست که او وجود باشد برای فوقانیت و تحتانیت. یک وجود از مال فوق است، یک وجود از مال تحت است، طبقه پایین است. عقل ما ینتزع از این نوع قرار گرفتن این دو طبقه روی هم دیگر انتزاع میکند فوقانیت را و تحتانیت را. یک وجود بیشتر نیست، اون مربوط به فوق است و مربوط به تحت است. این که تحتانیت وجود دارد، این ثانیاً و بالعرض و المجاز بهش میگوین وجود دارد، و الا اگر به حقیقت نگاه کنی هیچ وجودی ندارد، چیزی نیست. هرچه هست منشأ انتزاع است، غیر از منشأ انتزاع چیزی نیست جز همان تصور ذهنی شما و همان ساختن و پرداختن ذهن شما یک شیئی را به نام صفت فوقانیت، چیز دیگری نیست. از این معنا ما گاهی تعبیر می کنیم به خارج محمول یا محمول به صمیمه با صاد، محمول به صمیمه در مقابل محمول به ذمیمه، که خود اون محمول لهو واقعیتون. مثل این که بیاض را برای ابیض وقتی ثابت می کنید، البیاض و شیعون و جسم لهو البیاض شیعون، آخران در محمول به ذمیمه دو چیز وجود دارد واقعا، ولی در محمول به صمیمه و خارج محمول یک حقیقت بیشتر وجود ندارد. یون سبب منشأ انتزاع اولا و بالذات و بالاصاله، و یون سبب امر انتزاعی بالمجاز و العرض. این در رابطه با امور تکوینی است. پس ممکن نیست جعل فوقیت و تحتیت برای جسمین مگر به خاطر جعل اون جسمین به وضع خاص، که یکی اقرب به مرکز است و دیگری به محیط، فبعد ذالک فوقیت و تحتیت از اونها قهرن چی میشه؟ انتزاع میشه. جعل اونها و رفع اونها استقلالا ممکن نیست. فجعل، حالا بعضی افراد غافل، حالا این افراد غافل میدونید کیا هستن؟ بله. فجعل هذا الحکم التکوینی، این حکم تکوینی را معیار قرار داده برای امور تشریعی. این امر در امور تکوینی و واقعی درست است که امر انتزاعی هیچ وجودی ندارد جز وجود منشأ انتزاع، یعنی یک حقیقت بیشتر ندارید. اون یه حقیقت یون سبب منشأ انتزاع اولا و به زاد بالاصاله، و یون سبب امر انتزاعی بالعرض و المجاز و طبعیه. هیچی وجود ندارد، یک حقیقت است. فقایسل، حالا این کسی که غفلت کرده است، مقایسه کرده است امور تشریعیه را به امور تکوینی، فذهبه چی فرموده است؟ فرموده است همونطور که سببیت در باب سبب و مسبب امر انتزاعی است و هیچ واقعیتی ندارد، هر واقعیتی هست مال سببه، و سببیت امر انتزاعی موجود به وجود عرضی مجازی، هیچی نیست. بالعرض و المجاز وجود به نسبت داده میشه، بلا وجود ندارد. در علت و معلول علیت، علیت یک وجود مستقل نیست، هرچه هست علت است. این وجود علت ینسب الالعلت اولا و بالاصالت و الحقیقه، ینسب الالعلیه بالمجاز و العرض. علیت ولا چیزی نیست. خب آمدن چیکار کردن؟ فرمودن چطور سببیت قابل جعل تکوینی نیست، علیت قابل جعل تکوینی نیست، لا تنال و ید الجعل تکوینن الیه رفعن ولا وزعن، نمیتوند جعل بکند نمیتوند رفع بکند، ولی این ذاتی سبب است. فرموده در جزئیت و شرطیت شرعی هم همینطور است. در جزئیت و شرطیت شرعی هم مولا چه کار میکند؟ مولا جعل میکند شرط را، نه شرطیت را. شرطیتش و جزئیتش قابل جعل، اینو فرمودن قیاسن به امور تکوینی. پس ذهب الى امتناع جعل الجزئیت و شرطیت و المانعیه للمأمور به و رفع عنه استقلالا، فرموده این کار ممکن نیست، ممتنع است. و زعم ان جعلها، این بعض الاعازم فرموده است خیال کرده که جعل جزئیت و شرطیت هم به جعل منشأ انتزاع است و الا خودش هیچ جعل استقلالی نداره. کل امور تکوینی. بعد امام می‌فرماید ما ان القیاس مع الفارق، اصلا قیاس مع الفارق است، هیچ ربطی اینها به یک دیگر نداره. امور تکوینیه شیئون و امور شرعیه شیئون آخرون. امور شرعیه اعتبار است، اعتبار ممکنه همه چیز رو اعتبار کنه، مانعی نداره، اعتبار معونه ای نداره. بعد خودشون میفرمان توضیح زاده این است، امور اعتباریت تابع کیفیت اعتبار است. قانونگذار چطور قانونگذاری کرده است؟ بله؟ قانونگذار چطور قانونگذاری کرده است؟ فقط یتعلق الامر القانونی، گاهی ممکن است قانونگذار فعلا مصلحت اقتضا می کند قانون را مطلق جعل کند، بعد از مدتی شرطی براش جعل کند، مانعی برایش قرار دهد، جزئی براش قرار بدهد، هیچ مانعی نداره. فرموده است اقیم الصلات، بله نماز بخون. جعل کرده است صلات را یا نه؟ وجوب صلات را جعل کرده یا نه؟ در جای دیگر فرموده است اذا قمتم الى الصلات فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین. هست یا نیست؟ بفرمایید. حالا که فرموده است اذا قمتم الى الصلات، یعنی من دست از اقیم الصلات اولم برداشتم، حالا نماز با وضو را جعل میکنم ثانیاً، یا نه؟ میفرماید اون نماز که اول گفتیم وضو بگیر براش، کدوم یکیشه؟ دومی یا اولیه؟ اول فرموده است نماز بخوان، تمام. اقیم الصلات لذکری، اقیم الصلات، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اینا رو فرموده. بعدم فرموده اذا قمتم الى الصلات فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، یعنی من شرط او را وضو میدانم، حالا شرطشو مستقل برای جعل کردم. ابدارت اول خودشو جعل کردم، مصلحت اقتضا میکرد کلی جعل کردم، بعد جز شرطش رو جعل کردم. اشکال دارد؟ لا تسلفی و بر مالا یعکل لحمو، در کرکموی حیوانی که حرام گوشت است نماز نخوان، یعنی این کرکموی او مانع است. اشکال دارد؟ اول خودش رو جعل کرده بعد مانعش رو فرموده. اشکال دارد؟ باید حتما این مانعیت از اقیم الصلات انتزاع بشود؟ این طهارت و وضو باید از اقیم الصلاة انتظار بشود؟ لازم است؟ آیا در قانون‌های عادی همینطور نیست؟ اول قانون کلی رو وضع می‌کنند، قانون اساسی همین است، بعد قانونگذار شرع می‌دهد، توضیح می‌دهد قانونش رو. مشکل دارد؟ چه مشکلی دارد؟ چه اشکال دارد که شرط مستقلا جعل بشود در امور تشریعی؟ چه اشکالی دارد که جزء مستقلا جعل بشود؟ بفرماید اقیم الصلاة، بعدن بفرماید حمدم باید بخوانی، رکوع هم باید بروی، سجده هم باید بروی، تک تکشو بیان کنه، چه اشکالی داره؟ بنابراین امور تشریعی شیئون و امور تکوینی شیئون آخرون، اینا با هم از دو وادی هستن، دو چیزن، دو حقیقتن و هر کدام لوازم خاص خودشو دارد و آثار خودشو داره. بنابراین چه اشکالی دارد؟ فقط یتعلق الامر القانونی، گاهی امر قانونی به طبیعتی اول تعلق میگیرد به نحو اطلاق. چرا؟ لاقتضاء انفذاله، چون مصلحت این است که مطلق بگوید، مطلق گفته است. بعد ثم تحدث مصلحتن، مصلحتی پیدا می شود در این که قرار بدهد برای او شرطی، یا قرار بدهد برای او قاطع و مانعی، هیچ مانعی ندارد، بدون این که اون قانون اولی از بین برود. پس اگر مولا فرمود اقیم الصلاة، بعد فرمود اذا قمتم الى الصلاة تا آخر وضو بگیرین، یا فرمود یشترط فی الصلاة الوضو او القبله، اینجوری فرمود در مرتبه اول، یا فرمود لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، یا لا تصل فی الثوب النجس، شما از اینا انتزاع شرطیت و مانعیت میکنید. آیا کسی تا حالا گفته که لازم است مولا از امر اول دست بردارد و یک امر دومی را همراه با شرط دو مرتبه بگوید؟ کی این حرفو گفته؟ بعد دست بردارد از هم امر اول و نفس کند او را، بعد امر کند به صلات مع تقید به شرط یا عدم المانع، چه اشکالی دارد؟ ایو مانعن، چه مانعی وجود دارد که وجود برای طبیعت مطلقه به حسب جعل اولی جعل بشود، سپس قرار بدهن همون وجود را مشروط بشه با یک جعل مستقل، با یک جعل مستقلی شرطشو بگن، او یجعل شیئا یا شیئی رو مانع قرار بده به جعل مستقل، چه مانعی داره؟ البته لاقتضاء حادثه، کل قوانین تشریعی قوانین، چه میخواد از جانب خدا باشه چه از جانب بشر باشه، اینا همه میگن امور اعتباری قراردادی. در امور قراردادی امرها به ید المعتبر، معتبر میخواد جعل قانون کلی بکند، بعدن جعل مستقلی به شرط و جزء و امثالیناش قرار بدهد، مانعی نداره. بعد فرموده که چی؟ کما غیر الله، فرمود چنان که می‌فرماید، چنان که خداوند تعالی قبله مسلمین را تغییر داد، بله، فرمود قد نرا تقلب وجهک فی السما فول وجهک شطر المسجد الحرام. درسته؟ آیا وقتی فرمود قبله را عوض کنید به بیت المقدس نماز نخوانید به مسجد الحرام نماز بخوانید، یعنی من دست از اقیم الصلاة اولم برداشتم، حالا یک اقیم الصلاة دومی به شرط قبله میگویم؟ یا نه فرموده قبلتون تغییر کرد؟ بله قبله تغییر کرد بابا، از بیوه نماز بخوانید، همان نمازی که به بیت المقدس میخواندید حالا چکار کنید؟ به مسجد الحرام بخوانید. قبله پس تغییر کرده است دیگه. از قبیل نسخ حکم صلات رأسا نیست و ابدای حکم دیگری، یا اینجا اینجوری است که میخواد بگه نماز از نو یک نمازی میگم با قبله جدید، یا میفرماد قبلتون تغییر کرده است. کدوم یکیه؟ قبله تغییر کرده است. و مجردات این که منتزعات تکوینیه ناشی تابع منشأ انتزاعشونه، این موجب نمیشد که شرایط و موانع شرعی هم تابع منشأ انتزاع باشد. نه، اصلا خودش قابلیت جعل مستقل داره. و بالجمله این امور اعتباریه و جعلیه همونطور که جعلشون تابع منشأ انتزاعشون میتونه باشه، جعلشون مستقلا هم ممکن است بلا اشکاله. پس ما افادهو صاحب الکفایه رحمت الله تعالی علیه در قسم اول از احکام وضعیه که نه جعل استقلالی دارد نه جعل تبعی دارد، لیس فی محله. بله، بلا اشکال ولا ریب. این فرمایش امام رحمت الله علیه هست و لهو ادامتون.